أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. از مقدمات دیگر نماز، مکان نمازه. مکانی است که نمازگزار باید اونجا نماز خودش رو به جا بیاوره. مکان هم برای خودش شروط و قیودی داره. محل نماز یه شرط مهم داره، اینه که این مکان باید مکان مباحی باشه. تو مکان غصبی نمیشه نماز خون دیگه. شما یه زمینی رو غصب کنید بدون اجازه مالکش برید توش نماز بخونید، اون نماز نماز نیست که، باطله. لذا مباح بودن محل نماز یکی از شروط ضروریه. در مکانی باید نماز خواند که مباح باشد نماز خواندن توی اون مکان. خب حالا مکان رو گفتیم، یعنی چی؟ از زمینی که روش نماز میخونید تا مرتبه به مرتبه بالاتر که رفتیم. خب این مکان باید مباح باشه. همه نشعات وجود انسان ملک خدای متعاله. اگر تصرف شیطانی تو این ملک بشه، تصرف بدون اذن مالک در ملک، تصرف تصرف غاصبانه است، پس میشه شخص قاصد. و این شخص قاصد دیگه این مکان براش مکان نماز نیست که. همونطور که این زمین اگر شما بدون اذن صاحبش برید توش نماز بخونید، نماز نیست اونچه که خوندید شما و باطله. حالا اگر بدن من شد محل نماز و این بدن در تصرف نفس و شیطان قرار گرفت، این تصرف تصرف آسبانه و بدون اذن مالکشه، چون بدن من ملک خدای متعاله. این تصرف تصرف غاصبانه است. تو این ملک غصبی که نماز معنی نداره دیگه، نمازی محقق نمیشه. لذا اول باید دست شیطان رو از این محل نماز و مکان نماز کوتاه کرد. این ملک طبیعت انسان مرتبه اول بود دیگه، بعد از اون عالم ظاهر. اولین قدم بدن من شد محل نماز. قوای ملکیه و ملکوتیه تو این مسجد نماز میگذاشتن. خب اگر این مسجد در تصرف شیطان باشه، یعنی بدن من تحت تسخیر و تصرف شیطان باشه، این مکان مکان غصبی است، نمازی در این محقق نمیشه. اگر بخوام نماز نماز بشه، باید چیکار کنم؟ دست غاصب که شیطانه از این معبد کوتاه کنم، این محل عبادت و مسجد رو از تصرف غاصب بیرون بیارم. این قدم اوله برای اینکه مباح باشه محل نماز. راهش چیه؟ راهش اینه که تعبد پیشه کنم، همین صورت ظاهری عبادات و بندگی رو و عمل به احکام و اوامر الهی رو در پیش بگیرم، برای اینکه فعلا این بدنه در تصرف شیطان نباشه. چون این بدن وقتی ظلم میکنه در تصرف شیطانه، وقتی مال حرام میخوره در تصرف شیطانه، وقتی سخن به غیبت و تهمت میگوشایه در تصرف شیطانه، هر معصیتی به جا میاره در تصرف شیطانه. این ملک غصبیه، این ملک رو باید اول از قاصد پس گرفت تا تصرف تصرف مباح باشه. این مرتبه اوله. حالا همینطور مرتبه های بالاتر. گفتیم مسجدی که بعد از بدن بود چی بود؟ او بدن برزخی بود، نه؟ تو عبادتی که مال نشعه غیبیه قلبیه است، اونجا این بدن برزخیه، اونجا نکنه در تصرف شیطان باشه. مرتبه بعدی در واقع مرتبه به مرتبه وجود انسان، باید مکان نمازگزار چی باشه؟ مباح باشد تا نماز در او محقق بشه. لذا بعد از حد عموم مردم، عامه خلق که باید مراقب باشن، خب این زمین یا این خونه که داره توش نماز میخونه بالاخره این مال خودش باشه، یا اگر مال دیگریست اون طرف راضی باشه و اجازه داده باشه به او که نماز میخونه، این مباح بودن ظاهری. خواص باید این ملک رو، ملک خدا رو، از تصرف شیطان خارج کنند. چجوری؟ با تعدی نکردن از حدود الهیه، با مرتکب نشدن خلاف شهر. چون همین که شما خلاف شهر کردی با این بدن، این بدنی که مال خدا بود و خدا راضی نبود با این بدن تو خلاف شهر بکنی، عملا در این بدن چیکار کردی؟ تصرف خلاف نظر مالکش که خداست کردی دیگه، تصرف غاصبانه کردی. خواص مراقبن که از احکام الله تعدی نکنن، حدود شهر رو مراعات کنن، تصرف در بدنشون رو در همون محدودهی که اذن داده مالک حقیقی که خداست انجام بدن، گناه نکنن، معصیت نکنن، خلاف شهر مرتکب نشن. اما اهل معرفت مراقبند که نفس تصرف نکند، چون تصرف نفس در وجود انسان هم تصرف بدون اذن مالکه که خداست. یعنی همین که شما منی قائل شدید و حول و قوه ای برای خودت قائل شدی و هنر و توانمندی برای خودت قائل شدی و فهم و سلیقه ای برای خودت قائل شدی و به حول و قوه خودت حالا میخوای نماز بخونی یا عبادت کنی، این نفس تو اومد به میدون، این من تو اومده به میدون، این ملک مال من تو نیست. لذا اینجا هم تصرف غاصبانه است. لذا تو این مرتبه اهل معرفت دنبال اینن که حول و قوه ای برای خودشون نبینند. لذا شما نماز که میخوایی میدونی وقتی میخوایی بعد از نشستن بعد از سجده دوم از زمین بلند شید میگی چی؟ میگید به حول الله و قوتهی اقوم و اقعود، نه با حول و قوه خودم. این نمازی که دارم میخونم حول و قوه هر دو مال خداست. همون موقعی که به ادب قیام میکنم، همون موقعی که با انکسار به زمین مینشینم، در هر دو حال به حول قوه او داره کار انجام میشه. و یادتونه تو مباحث توحید مصباح گفتیم دیگه، گفتیم حول این هیئت ظاهریه، قوه اون انرژی و نیروی درونیه. پس هم این پیکر ظاهری، هم اون نیرویی که در درون این پیکره در ایستادن و نشستن در نماز مال خداست، هم حولم مال خداست، هم قوم مال خداست. به حول الله و قوتهی اقوم و اقعد. اگر خودت رو در نماز قیام کننده و قعود کننده و رکوع کننده و سجود کننده و حامد و مسبح و مکبر و محلل دیدی، این عملا تصرف غاصبانه در ملک خدا کردی. این ملک غصبی مباح نیست، نمیشه توش نماز خون. لذا اونی که توش انجام میشه نماز نیست دیگه. اهل معرفت به اینجا رسیدن. اما اولیاء الله، اون واصلان به حقیقت، اونها در واقع مطلق تصرف در ذات و اسماء و صفات الهی رو تصرف غاصبانه میدانن. بنابراین تا وقتی که اعضای انسان، همین اعضای ظاهری یا قلب انسان و درون انسان تو تصرف شیطان است و بدنش معصیت می کند، در تصرف نفس است و خودی می بیند و حول و قوهی برای خودش قائله، در واقع معبد خدای متعال و جنود الهیه مورد تجاوز و تصرف غاصبانه نفس و شیطان قرار گرفته. لذا عبادت حق متعال تو این محقق نمی شود. اون کاری که تو اینجا داری میکنی دیگه اسمش نماز نیست، در واقع داری برای شیطان نماز میخونی، داری برای نفست سجده میکنی، عبادت شیطان و عبادت نفس میکنی. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبد الشیطان افرعیت من اتخذ الهه هوا. عبادت شیطان داری میکنی تو، عبادت نفس تو داری میکنی. هر چقدر که تونستی چه ظاهر وجودت رو، چه قلب و دلت رو از تصرف شیطان و تصرف نفس بیرون بیاری و تحت امر خدا قرار بدی و حول و قوه رو هم از خدا ببینی، هر چقدر که اینجوری شد در واقع این تحت تصرف جنود رحمانیه قرار گرفت وجودت، لذا به همون مرتبه تو به نماز نائل شدی، چون دیگه حالا مکان مباح شد دیگه تو هر مرتبه. این بیرون راندن نفس و شیطان در یک مساف اگر به فتح منتهی شد، ملک تحت قصب و تصرف غاصبانه آزاد شده دیگه، مثل دشمن متجاوزی که اومده یه جایی رو تصرف کرده، حالا شما حمله کردی او رو بیرون راندی. این فتح و پیروزی تو سه مرتبه محقق میشه. لذا قرآن کریم با سه تعبیر فتح رو نام برده. یه مرتبه فتح قریب است، فرمود نصر من الله و فتح قریب، بس یه مرتبه فتح. مرتبه دوم چیه؟ فتح مبینه، فرمود انا فتحنا لک فتحا مبینا، این مرتبه بالاتره. و مرتبه سوم فتح مطلق است، فرمود اذا جاء نصر الله والفتح، این دیگه هیچ قیدی نداره. این سه مرتبه از مراتبی است که شما میتونی به فتح و پیروزی در مساف با نفس و شیطان بر بیای برای آزادسازی این ملک غصب شده ی حق متعال توسط نفس و شیطان. تو مرتبه اول که مرتبه گفتیم فتح قریبه، نصر من الله و فتح قریب، آیه 13 سوره صف، اینجا در واقع اقالیم وجود خودت رو با بیرون راندن لشکریان شیطان داری آزاد میکنی. اگر این کار رو موفق شدی بکنی، نتیجهش اینه که اون توحید افعالی برات تجلی میکنه، فاعلیت حق در همه چیز رو مثل روز روشن میبینی، میبینی که غیر خدا در عالم کاری نیست. این میوه فتح قریبه. تو مرتبه بعدی مرتبه فتح مبینه، مرتبه ایست که حالا از قلب، تو مرتبه اول از قالب بیرون کردی دیگه، این سرزمین وجودت رو از تصرف شیطان آزاد کردی تو فتح قریب. تو مرتبه دوم حالا قلبت رو میخوای از تصرف شیطان خارج کنی، شیطانی که به تعبیر قرآن یوسوس فی صدور الناس، شیطان موسوسی که تو وجود انسانه، تو قلب انسانه، این رو وقتی بیرون کردی اون فتح مبین محقق میشه، انا فتحنا لک فتحا مبینا. این مرتبه دوم آزادسازی است. مرتبه سوم آزادسازی مرتبه فتح مطلقه، که تمام رسوم خلقیه رو ترک میکنی و همه تعینات هستی رو، چه تعینات عالم غیب چه تعینات عالم شهادت رو، همه رو فانی میکنی و اون وقت حق متعال رو تنها هستی موجود میبینی. این اونجاست که دیگه در واقع آزادسازی به طور مطلق صورت گرفت و کامل، که فرمود اذا جاء نصر الله و الفتح. اگر این سه مرتبه فتح محقق بشه، دیگه هر تصرفی در وجود تو تصرف خداییه، چشمت که داره میبینه در واقع خداست که با چشم تو داره میبینه، گوشت که داره میشنوه خداست که با گوش تو داره میشنوه، زبانت که داره حرف میزنه خداست که با زبان تو داره حرف میزنه، دستت که داره میگیره خداست که با دست تو داره میگیره، همه وجودت خداییه. حالا خدا تو ملک خودش داره تصرف میکنه دیگه، همون حدیث قرب نوافل رو یادتونه دیگه، فرمود کار به جایی میرسه که من چشم اون بنده میشم که باش میبینه، گوش اون بنده میشم که باش میشنوه، حتی کنتو سمعه الذی یسمع به، من خدا گوش اون بنده میشم که باش میشنوه. حالا ببینید وجود ما ملک حق، متصرف در این وجود خود خدا. پس این تصرف تصرف حقه، اینجا مباح دیگه، تصرف غاصبانه نیست. اون وقت این اون ملک مباحی است که درش میتونه نماز به پا داشته بشه.